بسم الله الرحمن الرحیم. روز سه‌شنبه مطابق با 14/10/89 بحث تکمیلی بیماری عقیمی در زنان و مردان، دنباله بحث‌های دیروز که از خارج توضیح دادیم، طبق آمار داخل و خارج کشور نیمی از عمل ناباروری مربوط به آقایان و نیمی دیگر از ناباروری ها مربوط به زنان می باشد. در خانم ها بیشترین علت ناباروری انسداد و گرفتگی لوله رحم یا چسبندگی لوله رحم یا فیبروم رحم و یا کیست تخمدانه. در گرفتگی لوله رحم مانع تماس تخمک تولید شده از تخمدان و به توسط شیپور فالوپ گرفته شده و پشت شیپور فالوپ ابتدای لوله رحمی میماند و منتظر آمدن اسپرم مرد که از واژن و محبل و رحم گذشته بیاد لوله رحمی به ابتداش. حالا اگر لوله رحم مشکل انسدادی داشته باشد یا مشکل چسبندگی، این اسپرم به این تخمک نمیرسه که در ابتدای لوله رحم پشت شیپور فالوپ لقاح انجام شود و سپس رله شود و بیاد جدار رحم بچسبه و سلول تخم شود و تو جدار رحم فرو رود و به تصاعد هندسی تکثیر سلولی شود. اینم توضیحاتی که به این نیمچه خط اینا داره. یکی دیگه از چیزهایی که سبب عقیمی میشه بیماری های التهابی لگن دو، بیماری عفونی سوزاک 3، بیماری التهاب محبل تو پرانتز بنویس واژن پرانتز ببند 4 که می توانند در اثر عفونت ایجاد انسداد لوله رحم کنند و عقیمی در زن را ایجاد کنند. به اصطلاح علمی 50% تمام زنهای نازا دچار اندومتریوز بازه زنبوری اندومتریوز هستند. سرخط اختلالاتی دیگر وجود دارد که سبب نازایی می شود. یک، کیست های تخمدان. به اصطلاح علمی تخمدان های پولی کیستیک شماره دو، نارسایی قده هیپوفیز مغز که یکی از قدرت درون ریز بدنه. سه، بیماری تیروئید. دوم، هیپوفیز مغز. سوم، نارسایی قده تیروئید مخصوصا در زنانی که اضافه وزن بالا دارند، 15-20 کیلو اضافه وزن دارند و کمکاری تیروئید نیز دارند. اینا عقیم هم حالا یه متخصص قدرت یا فوق تخصص قدرت، حالا اگه قند خونم داشتی باز بدتر میشه. قند خونشو اضافه وزنشو با قرصای شیمیایی متفورمین قبلنا توضیح دادم میانیم پایین، مؤمنا اختلالات تیروئیدش هم باز با قرصای هورمونی که متخصص قدرت میده باید ترش کمکاریشو خوب کنیم. یه سری چیزای دیگه هم تو علم جدید هست، اونا نمیخوایم بخونیم که مثلا با چه ابزاری میتوان جلو بارداری اینا رو گرفت. ما اینا بدون میاد این چیزا. تو روایات شیعه مثلا آیودی میگن، کاپوت میگن، آمپول هورمونی میگن، این چرت و پرت پلاستیکی و حلقوی و چی چی و چی. علیکم السلام. اما از نظر دین مؤمنا، از نظر دین روایات در وسایل شیعه جلد 14 کتاب النکاح اونجا دو صفحه، یک صفحهش بالاش نوشته العزل لا یجوز، یه صفحه دیگه نوشته العزل یجوز. حالا این یکی که میگه العزل لا یجوز یه چند تا روایت آورده، یعنی ازدواج عقد دائم بوده، زن شوهر هم سالم بوده، حالا زن شوهر شرط کنن یا تصمیم بگیرن هیچ وقت بچه دار نشن، لا یجوز عمو، چون غرض اسلام از عقد دائم تولید نسل صحیحه نه توقف نسل، منافات با غرض عقد دائم داره. العزل لا یجوز. این صفحه دیگه که تیت زده العزل یجوز، بعد 4-5 تا روایت آورده که زن و شوهری که ازدواج کردن و عقد دائم یا به عقد موقت یجوز. در عقد موقت که معلومه غرض اصلی استمتاع که معلومه، حرکت باشه برکت نباشه، اما در عقد دائم کی میشه العزل یجوز؟ وقتی که تنظیم خانواده باشه، نه نقص خود و نقص زن، تنظیم. مثلا این زن و شوهرن، حالا شوهره به زنش نگاه میکنه، اینه کمخونی شدید داره، ضعف اعصاب داره، افسردگی شدید هم داره، میگه اول این خانومم نرمال بشه از این سه جهت، بعد که من حرکت دادم به اضافه برکت باشه، تا این بتونه 9 ماه انتظار رو تحمل کنه و بچه‌ای هم که به دنیا میاد نرمال باشه. از باب تنظیم خانواده اشکال نداره. یا این دوتا عقد دائم، ازدواج دائم کردن، زن یا شوهر یا هر دو مثلا بیماری های عفونی مصری دارن، مثل بیماری سوزاک، مثل زخم سیفلیس که زخم آلته، مثل بیماری HIV فعال، مثل یرقان پیشرفته هپاتیت بی، اونم نه 95% که قابل درمانه، اون 5% که قابل سرایته تو بحث هپاتولوژی تخصص کبد شناسی. حالا اینجا چیکار میکنیم؟ همون میگیم حرکت باشه برکت نباشه، وقتی درمان شد تموم شد حالا اشکال نداره، حرکت و برکت باشه. پس این روایات که میگه العزل و یجوزو درسته در عقد دائم، وقتی که این نارسایی ها برطرف بشه. یه بار دیگه نه عمو جان، هر دو سالم هم. خدا هم بهشون یه بچه خوبی داده، حالا این بچه شیرخاره، حالا از باب تنظیم خانواده زنا چند مدل هم. بعضی ها تو از خون نفاس پاک شدن، از خون بعد از زایمان پاک شدن، رحمشون آماده باروریه. یعنی اگر شوهر علاوه بر حرکت برکت هم بریزان، دوباره بچه دار میشه. خب بابا جون این بچهش شیرسوز نیمسوز میشه. یگانه غذای بچه تا 6 ماهگی شیر مادره، شیر مادر خراب میکنه. برای اینکه ظلم به بچه این موجود نشه، حالا این پدر و مادر تا 2 سال، وقتی که این بچه اولشون به دنیا آمد، تا 2 سال این شوهر سلام علیک خصوصی با زنش میکنه، حرکت هست ولی برکت نمیریزه. العزل یجوز لمصلحة الاولاد. گرفتین حرفمو؟ حالا 2 سال که گذشت، حالا زن و شوهر هر روز خوبی، زمان خوبی، حالت خوبی، خوراک خوبی، همون مسائلی که باید رعایت بشه، حالا سلام علیک خصوصی کردن اشکال نداره. باز بعضی شوهرها زرنگی میکنن. مثلا میگم 2 سال گذشت، این بچه‌م که ماشاءالله قبراق شد، شیر بچه‌م زایه نشد، این که مالی، بعد جیگر تلام خانومم روسی چی زایه بشه، خانومم هم تقویتش میکنن میکنم جون بگیره. بعد حالا علاوه بر حرکت برکت میزم، یعنی فاصله بین هر بچه با بچه دیگه میشه 3 سال. حرفا میگرفتی عموجون چی شد؟ که وقتی که اون بچه دیگه میاد به دنیا، اون 3 سال از اون قبلیه گذشته. تنظیم خانواده آری به همین سبکی که واسهتون توضیح دادم، یعنی آخرین پیشرفتای علمی با آخرین تحقیقات روایی همه رو چلوندم رو هم ریختم. حالا شما 2 دسته خبر داری از دیدگاه علم اصول نگاه کن. برخورد اولیت با 2 دسته خبر اینه، این میگه العزل لا یجوز، این میگه العزل یجوز. حالا طبق قاعده علم اصول که روایته و ابن ابی جمهور احصائی در کتاب عوال اللعالی آورده، الجمع مهما امکن اولا من الطرح، جمع بین روایات کنی که علی الظاهر با هم تعارض داره، بهتر این که 1 دستش بندازی کنار. من جمعش رو سه شما گفتم. پس تو عقد دائم اگر زن و شوهر شرط کنن یا هر دو تصمیم بگیرن که اصلا بچه دار نشن، این غلطه، چون غرض اسلام از عقد دائم تولید نسل سیه، لذا لا یجوز. اما تنظیم خانواده آری، نه ناقص کردن خود که زن یا شوهر خودشون ناقص کنن، این لوله دفانشه ببنده، اون لوله رحمشه ببنده، ما نوکر عالمان. اما نه ناقص کردن خود، تنظیم خانواده آری. یکم واسهتون توضیح دادم، حرکت باشه برکت نباشه. این حرفامو خیلی دقت کنیم، هر چیزی که داری امانت دست تو، نه مالک اعضا و جواره، امانت دست تو. نباید الان با این چشم ظاهری ببینی بگی حجق الان انفجار جمعیت تو دنیا هست، گرونی و تبرم هست، فتنای آخر زمان هست، باندای قاچاق انسان هست، چه خاکی به سر کنم، پس خودم رو قیچی میکنم یا خانومم رو قیچی میکنم، اصلا بچه دار نشه. چه حبه چه تفتیه این ظاهر بینیه با این چشم ظاهریه. بابا جون بعد از غیبت کبرا زور امام زمان است. این همه روایات داریم، انقدر عمرها طولانی میشه که هر فردی 1000 نسل پسر، 1000 پسر از نسلشو میبینه، 1000 پسر از نسلشو میبینه. نباید برکت درست باشه تو بزنی موضوع برکت خراب کنی، این چه خنگیه. عرضه داشته باش، مرد باش، مثلا اون 3 ثانیه میتونی برکت رو بیرون بریزی، لازم نیست خودت یا زنت رو ناقص کنی. آینده نگری هم خوب چیزی، هم آینده نگری خوب چیزی. اینجا هم باشه انشاءالله فعلا بچم باشه، بعدنا تو درس خارج بیشتر توضیح بدیم. ما از شیعه بیشتر تقیه میکنیم، این هم روایات داریم. بله، دیشب مومن ها یه جایی رفته بودن، یک دفتر دسته که مومن ها رو انداختن، عقیده ما فعالان ظهور فلان پشمدن. بعد 15 تا سوال کردم ازش، یک سوال جواب ندادم. یه مثلا 700 تا 7000 تا نمیم 10000 تا مثلا کاغذ چاپ کرده، یه فیگور میگه. یا مثلا هر کسی باید یه اسلحه تیری داشته باشه واسه امام زمان. همیش میگم آقا این تیر و اسلحه مدیریت اینا با کی باشه؟ با تو باشه؟ تو اگه بخوای جلو دشمن های اسلام بایستی، میگه بسیج نی، یه اسلحه شناسی نی، این چه ارتباط اینجا نشتی؟ بعد مثلا ما انتقادات از رهبری داریم. خب عزیزم انتقادات تو بگو. از این حرف غلطه، انتقاد دارم نشه، اصلا حرف غلطه. عزیز من از طریق امام عادل باید برسی به امام معصوم. آخه چرا چرت بافی میکنی که بعد دشمن شناسایی کنه از سواری بگیره؟ تو که حرف از امام حسین میزنی، حرف از امام زمان میزنی که از نسل نهم امام حسینه. شما میخوای به امام حسین برسی، باید طریق ابوالفضل برسی. میخوای به ابوالفضل برسی که باب الحسینه، باید طریق حبیب ابن مظاهر برسی که امام حسین بهش نامه نوشته، یا فقیه اهل الکوفه. لفاظی و سخن پراکنی که آدم به امام حسین نمیرسه، از راهش باید بری. یعنی حبیب ابن مظاهر حاکم شرعه، ولی فقیه، امام عادله. تو میخوای ببینی خودت محک بزنی ببینی تو جریان حق حسینی هستی یا نه؟ ببین از طریق حبیب ابن مظاهر رفتی، حالا میرسی به باب الحسین ابوالفضل العباس، حالا از اون میرسی به چی عمو جان؟ میرسی به امام حسین. اینا دیگه بدیهیاته دیگه. شما امام زمان میگی، امام زمان دوست داری، میخوای فرهنگ سازی کنی امام زمان بیاد، بسم الله. از طریق امام عادل باید برسی. خود امام زمان میگن نمیگه که این مجتهدین و مراجع صالح حجت من امام زمانن بر شما، و انا حجت الله، امام زمان حجت خداست. حالا یکی از این مجتهدین صالح چیه؟ مجتهد مبسوط الیده، مسئول اجرای احکامه، یعنی حاکم شهر، یعنی امام عادل. اون نامه امام حسین به حبیب رو ببین، از امام عادل که حاکم شرعه که رهبر معظمه میتونی به امام زمان برسی. حالا 4 تا هوادار دور خودت جمع کردی، اون برای کارخونه قند آبکو همه سوال چچه میزنی، یکی بره تیر جمع کنه، یکی بره اسلحه جمع کنه، یعنی شما فقط فعالان زورین. این سایت کوثر که هست، این مثلا تلویزیون کوثر که هست، 300 میلیون عرب خاورمیانه هر روز داره اهل بیت عصمت و طهارت پخش میشه، این سید حیدری داره بحث میکنه با وهابیه با گروه صرفه اینا، این خدمت به امام زمان نیست؟ این تبلیغ علوم اهل بیت نیست؟ کانال 8 تلویزیون هست، کانال 6 هست، کانال 3 هست، به سوی ظهور چینا چینا، این همه مؤسسات تحقیقاتی مهدی موعود اینا هست، تو قوم تو مشهد اینا، اینا هیچ کی برای امام زمان کار نکنه، تو یکی کار کردی؟ چه حرف مفتی این رفیع میزنه؟ یه شیخ جوان تازه دو گرفته تو مشهد، چون حرف چرت میزنی همون. میگه از سال 86 تا حالا رهبر معظم اصلا درباره امام زمان حرف نزده، کمکاری کرده. این دیگه چه غلط واضحی، یا خیلی جاهلی اسماعیل رفیع، یا نه نرم شیشه داری. میگه آقا من اینه بکوبم، اینه بکوبم، رهبرم بکوبم،
رو کوبیده اینا بیان بالا فیگور بگیرن. این که میشه حب نفس که، این که تهذیب نفس نیست، این که خدمت به امام زمان نیست. یا این که پول پلات از غرب و شرقه، اجانب تو رو کوک کردن از این سواری میگیرن، خودت هم خنگی نمیفهمی، الا سرت بخوره به سنگ بعد بفهمی. نکن این کار آقا. تا حالا چند بار نصیحت شده؟ آخرین بار هم دیگه دیشب نصیحتش کردیم. هی حرفای جفنگ میزنن. مؤمنا تو بحث تکمیلی خداشناسی، اینایی که گفتم ها خداشناسی مؤمنا، وقتی شما حرف از روایت میزنید بیاییم بس سال شیر برده بنی الاسلام علی خمسن، الصلاة و الزکاة و الحج و الصیام و الولایه، و در دل امام صادق ببین این مسلمان ها این چارتاش عمل میکنن، ولایت رها کردن و حالی که این اهمه. وقتی آدم زورش بیاد که ولایت امام عادل قبول کنه، زورش به 15 بار سوال کردم ازش جواب نمیده. وقت ظاهر سازی و خبیثی چیه؟ و همین داره این سر اعلامیش از امام خمینی می‌نویسه، این بر چند تا جفنگیات میگه به اسم روایات، بعد این آخرش هم باز میگه ما تایید میکنیم حکومت اسلامی و ما جان فدای رهبریم فلان پشمدان. نیشاش کجا میزنه؟ نیشاش اینجا میزنه، هر کسی یه نیزه یا اسلحه جمع کنه مثل یاری امام زمان. باز این جایی دیگه باز نیش میزنه، میگه ما باید دولتی تشکیل بدیم که مهدی یاور باشه،
مهدی باور،
مهدی باور باشه. یعنی الان مثلا این دولت ملت همه کشکن، نه هیچ مهدیه نمیشنسن. ها فیلم رنگیه بگم عمو جان. بعدم آخرش میمیسه رهبری در تاریخ فلان گفته اگر کسی از من انتقاد کنه اشکال نداره. بابا اصلا تو حد انتقاد نیستی، تو لیسانس حقوق داری از دانشگاه رضوی، تو حوزه هم 15 سال بودی، نه حقوق رو متخصصی نه تو دین مجتهدی، تو مقام فتوا هم نمیتونی از یه مجتهد اشکال بگیری، تا چه برسه ولی فقیه صالح که تو مقام حکمه. حالا چهار تا مثلا کاسب و بقال و چقال یا چهار تا مثلا بچه طلبه یا دانش دولت بگیرن پس رو و پیش رو و های جروع های جروع یکی دست نماش کنن، باید حواست پس چه فیگور بگیری. بابا خنگبازی صدر نجف در نیار که نه حرف آیت الله عظما خامنه‌ای گوش میکنه نه حرف آیت الله عظما سیستانی، اون که اصلا پسر شهید هم است، هم بابا شهیده هم یکی داداش شهیده که امام جماعت مسجد کوفه بود صدام اینا رو شهید کرد. این جوان سید آجا سادلو آجا فری بیشن الکی داغ میکن. این آمریکا یا انگلیسی ها تو بغداد و بسته بودن، اصلا کار به عتبات عالیات نداشتن، هر جایی که یک خنگبازی از خودش رو انداخت این صدر جوان اومد بین همین حرمین یک میتینگ یک میلیونی رو انداخت، همه هم کلاش به دست شعار یا مهدی. بعد من نجف اشرف شلوغ کرد آمریکایی ریختن همه جا رو به گلوله بستن. باز آقای سیستانی نام نجات داد گفت عشایر بیاین با عنوان سینه زنی امام حسین بینا، گفت اسلحاتونو بذارین تو قبرستون همین وادی سلام نجف، لای مردم با لباس مبدل از نجف برین بیرون. و حالا دوباره اومده بودم سه جا لامعتین میخونه مصدر نجف، غیر از آیت الله شهید صدر نور چشم ما با او فرق میکنه، لامعتین میخونه. حالا چهار تا کسی دست شما تونه فیگور میره. اومده بود کوچه دوم شما باب القبله امیرالمومنین بیاین بیرون، اولین کوچه حوایش میشه، کوچه دوم اینجا دفتر دستک باز کرده بود روبروه کوچه آیت الله عظما سیستانی. آخه بابا چه، یا آدم حب به دنیاست یا خیلی خنگ احمقه یا نرمی شیشه داره. دشمن کوکش میکنه ای خدمت به امام زمانه، ای خدمت به شیعه است که بهانه دادی دست آمریکا یا هی آمریکا یا شرق بغداد میزنن شیعه رو میکشن. این خباثته. ما هنوز مؤمنا مرکب پرونده ابتهی هنوز خوش نشده عمو جون، این پدر و پسر استاد هم مشهد علم شدی، ما واسه امام زمان کار کنیم، ما انتقاد به رهبری داریم. آخه این مسخره بازی چیه عمو جون؟ اگر واقعا برای امام زمان میخوای کار کنی از طریق امام عادل میرسی به امام معصوم. این از بدیهیات اسلامه. چه کار هایی میکنی؟ میخوای بعد از امام زمان به خدا برسیم؟ آنه 3-4 رو داریم بحث خدا میکن. یه ذره دیگه هم عمو جون بنویسیم که تموم شه. شماره 3 گفتم، شماره 4 خوش آمدیم. شماره 4 باید دانست وجود، چون چند روز بحث کردم آخرین بحث، باید دانست وجود قابل رؤیت نیست، چون شدت حضور و بروز دارد. علم حضوری قابل تعریف نیست تا تعریف کنی. نیست بعد از نیست یه ویرگول بذار. تا تعریف کنی، یعنی به زبون بخوای تو قالب جنس قریب و فصل قریب و اینا بحث حدود، تا تعریف کنی علم حصولی می شود. ببین مؤمنا، من الان که شروع کردم به حرف زدن، منطق سوری و عملی، فلسفه به سبک الهی، کلام، عرفان، اینجوری چلوندمش مؤمنا، دارم خداشناسی رو ستون توضیح میدم. 3 گذشت مؤمنا، الان جلسه 4 که تموم کنم. پس علم حضوری، یادتونه این انگشتام اینجوری کردم، گفتم اینجا علم و معرفت 3 رتبه داره، یکی علم حسی و تجربی، این 1/3 علم، یکی علم عقلی، این 1/3 علم، یکی هم علم حضوری و شهودی. همه اینا با هم میشه علم. بشر فعلی فقط تو 1/3 اوله که علم حسی و تجربیه. لذا کاپیتالیسم، لذا فمینیسم، لذا اومانیسم، همه چی این موندن میگن فقط همینه دیگه، هیچی نیست. دروغ میگن. همون 2/3 دیگه علم مونده. حالا ما داریم کدام قسمه میگیم؟ این قسم 3 که علم حضوری شهودیه، گوش برزخی، چشم برزخی، فهم برزخی، دست برزخی، اینا سخته واسه مردم. خب حالا میخوام بگم اگر بخوای تعریف کنی تو قالب حدود، تعاریف، مفاهیم، شما چیکار کردی؟ این علم حضوری تو تبدیل کردی به علم حصولی، یعنی بردیست تو سلسله مباحث عقلی، مثل همین حدودی که تو منطق میخونی، حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص و عرض خاص و عرض عام، دوتاییش با هم، این هم یه قسم تعریفه. پس ها فهمونی؟ خب این میشه مفاهیم، رفت تو سلسله بحثای عقلی. کلمه که گفتم علم حضوری قابل تعریف نیست، باید برسی. اگر تعریف کنی علم حصولی میشه. خوب تصاحب شد مؤمنا؟ نقطه بذار. خب این علم حضوری که قسم 3 بود قابل تعریف نبود، حالا چجوری درکش کنم؟ بنویس با تذکر و مراقبت و تنبه و توجه می توان به حضور رسید. این یه خط خیلی مهمه. شما حالا ببین این خبیثای نرم شیشه دار، ما کار به اسم نداریم، مثال میزنم، میخوام بری مطالعه کن. این خبیثای نرم شیشه دار، مثلا دکتر سروش، مؤمنا ایشون مکاسب رو پیش یکی از امام جماعتای تهران میخون، تمومم نکردم. خب آقای لنکرانی بود، امام جماعتی بود توی همین قسمت خیابون دولت، زمان شاه بود، اسمش بود دولت، بعد میگفتن تو جمهوری اسلامی شهید کلادوس تهران، بعد اطراف این چهار قنات اینها مؤمنا مسجد آقای لنکرانی، یه امام جماعتی بود، ربطی به آیت الله عظما لنکرانی نداره، این آقای لنکرانی که امام جماعت. حالا تو چقدر این مکاسب خون من نمیدونم، پیش مکاسب
بعد این قبل از چهارراه قنات مؤمنات این کوچه‌ای که آیت الله شهید مطهری خونش بود دیگه ممنوع سخنران و کلاس بود توی دانشگاه اواخر. بعد تو خونش درس میگفت، این میرفت تو خونه آقا روش رئالیسمو از آقا درس میگرفت، اونم تموم نکرد. دیدی؟ پس تو فقهش یه مکاسب تموم نکرد، چقدر اون بلد بود، چقدر این میفهمید اون بمونه. توی فلسفه الهی هم همه رو نخوند، یه چند صباحی رفت که این روش رئالیسم مال علامه طباطبایی است، شهید مطهری چند جلده پیش آقای مطهری تو خونه میاد. این بعد رفت دانشگاه دکترای فلسفه غرب گرفت. پس نه فلسفه الهی یه دوره خون که بفهمه، نه فقه شیعه یک دوره خون که بفهمه، هر دو ناقص. رفت دکترای فلسفه غرب گرفت مؤمنا، ولی لفاظ بود، همینجور بلغور میکرد، بیانش قشنگ. گاهی هم یه تیکه از آیه قرآن میورد، یه تیکه از نهج البلاغه. من شگرد و فیلم بگم. بعد مؤمنا این توضیحایی که میداد دقت کنی ها، یعنی فلاسفه قرن 16 تا 18 میلادی فرانسه است. این ترجمه میکرد در قالب آیه و روایت به خورد این دانشجو میداد. طفل اگه دانشجو خیال میکنه این روشن فکر یه چیز جدید آورده. استود دیگه کرد. خدا نکنه آدم مال حرام بخوراجی. کم کم آجان. لا لا لا. این کم کم مؤمنا شروع کرد. ولایت رو رد کردن. خمس رد کردن. همه چی نسبیت داره. حالا بابا نسبیت اینشتین کی رد شده؟ با نظریه ایبانسکی و نظریه نوری هابل. حالا یکی شروع کرد همه چی نسبیت، دین هم نسبیه. بعد کی گفته مؤمنا؟ هر کی برداشت شخصیش از دین همون دینه. هر چی مرجع و مشتری گذار که حالا تو بنگاه ساینسی حفظ هم عاقبت به شرعی بگم ها. این یه خطی که اینجا نوشتم، حالا منظورم این جمله بود. حاج آقا ایشون میگفت کی میگه تذکر و مراقبت، کی میگه توجه؟ این علکی این آسپایشون در آوردن. ولی یادتون باشه مومنان از اینجا پرید اینجا، اینجا هم عقل الهی درست به کار ننداخت، از اینجا پرید تو احساسات بیجا. دیدی چی شد مومنان؟ حالا مونده اینجا، خیال میکنه اینجاست، توی حس و تجربه هست به نحو غلبه احساسات بیجا، خیال میکنه فکر خوب متمرکزه و عقل کاربردیه. یحسبون انهم یحسنون صنعا. میخوام بگم استثناء نداره مؤمنا، چه گوینده چه شنونده. میخوای عاقبت به خیر شی، میخوای تو رکابه ولایت باشی، میخوای تو جریان حق صراط مستقیم خودت نگه داری، میخوای تو فتنه های آخر زمان مزمحل نشی، بار به دشمن ندی، بینی و بین الله روایات تعذیب نفس رو نگاه کن، آیات قرآن رو نگاه کن. فذکر انما انت مذکرون لست علیهم بمسیطر. هر کی فاعل مختاره، ولی تذکر صحیح رو تکرار کن، هم به خودت تذکر بده ان نفعت الذکر، هم بحث امر معروف احیا بشه، نهی از منکر احیا شه. ببین همه اینا تذکر، مراقبه، تنبه. چطور این شریعه امام زمان میگیره، زحمت میکشه، درس میخونه، تحقیق میکنه، پژوهش میکنه، مطالعه میکنه، بحث علمی میکنه، مباحثه داره، نطبرداری علمی میکنه. خب تو چیت از اینا کمتره؟ به خودت نهیب بزن. بهترین موعظه، موعظه از درونه. اینا همه روایات داره. اتعز من قبل نفسک، من نفسک. بهترین موعظه، موعظه از درونه. پس این همه روایات شیعه زیاد داریم. حالا من یه چیزایی تو ذهنم میاد، نگاه کنیم مؤمنا، تذکر، مراقبت، تنبه و توجه. توجهت به این اون نباشه که توکل کنی به غرب و شرق، تکیه و اعتماد کنی به ظالمین عالم. توجهت به خدا باشه که قلب المؤمن عرش الرحمنه، و توجهت به کلام خدا باشه که قرآن مجید میفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. تکیه و اعتماد نکنید به ظالمین عالم
که اونها شما رو به آتش های دنیوی اخروی میکشونن. توجه کنی به دشمن درونی و بیرونی. حدیث نفس، نفس اماره، اینا دشمن های درونی هن، اینا دیو نفس اماره هن. حواست پرچه ضرب فنیت کردن. مثلا اینکه چه کلمه مثلا بلدی یا چند تا مثلا هم مباحثه داری، خودتو گم نکن عزیز من. ببین این ابلیس 12,000 شاگرد و شاگرداش هم همه هم ملائکه بودن. ابا و استکبره، حقد و کینه و حسد زمینش زد، ملعونش کرد در دنیا و آخرت. مواظب باش جزو مرحومین باشی، نه جزو ملعونین. دیدی اینجا همش مواظبت لازمه یا نه؟ تذکر، مراقبت، تنبه، توجه، مواظبت. با این چیزا میتونی به حضور برسی. روز شد مؤمنا چی شد؟ این خط مهم بود. همجور به فارسی گفتم یادتون باشه خیلی روایت و آیه هست. مطلب بعدی سر خط، اشیاء عالم، اشیاء عالم یه ویرگول بذار، مفاهیمش، مفاهیمش پیش ماست. مفاهیمش پیش ماست. حالا هر چی دوست داری مثال بزن. ببینم مثلا میگم اتاق من، یعنی اتاق آنها رفته تو کله، لیوان، زب، ساعت، هم مباحثه تو کله ما که نفهم، مفهوم اینا تو ذهنمونه. زمین من، خونه من، حرفام دقت کنین عمو. پس مفاهیم چی هم؟ به اصطلاح فلسفه الهی، پس مفاهیم واسطه هستن، یعنی واسطه شناخت. پس مفاهیم واسطه هستن. خود هر شیء مفهومش در نزد ماست، لذا حضور در ذهن دارد، ولی خود شیء در ذهن شما نیست. حالا اوسه چی زیایی اینه گفتی؟ اوسه چی اینه گفتی؟ به خاطر اینکه عزیز من وقتی مخلوقات، وقتی مصنوعات، یه چند تا اوسه مثال زدم، مثلا بلبل، قناری، گنجیش، یکی مصنوعات که اول مثال زدم، وقتی خودش تو ذهنم نیست، مفهومش هست، از شما عقلا سوال میکنم، آیا ذات خدا، صفات خدا تو کله منه؟ نه عمو جون، که جسم نیست. مفهوم اینقدر که کشش داری درک میکنی که یک واجب الوجود به ذاتی هست، همه کاره عالمه. این شد بحث تعقل صحیح. ولی حضورش چیه؟ قلب المؤمن عرش الرحمن. به هر چه نگاه میکنه، به هر چه میبینه، هر کسی رو نظارگره، خدا رو میبینه. نه اینکه خدا جسمه، یعنی علم خدا حضور داره، حکمت خدا حضور داره، قدرت خدا حضور داره. به هر چه نگاه میکنی خدا رو میبینی. یعنی همه این مخلوقات و مصنوعات میشن چی؟ آیه، نشانه بر وجود خدای یگانه. خوب تصاحب شد آقا این تیکه؟ باز بیا سر خط. آگاهی و علم یک، به معلومات یه ویرگول بذار، حصولی است. حصولی با حجمی صد. شماره دو، آگاهی و علم به علوم و مفاهیم یه ویرگول بذار، حضوری است. سه، آگاهی و علم
به ذات خود، یه ویرگول بذار، حضوری است. دیگه تعریف معریف نمیدیه، شما هستی الان تیم اتاق یا نه؟ خب برسید، علمت حضوریه دیگه، تعریف نمیدیه. تو بگی تعریف میکنم که من هستم، تصاحب فهمودی؟ بردی تو بحث عقلی، از حضور رفتی تو عقلی. حالا فصل قریب و فصل خاص از این حرف درست مومنم؟ عرض خاص اینم. مطلب بعدی به این سرخط، میخواییم خودمونو بهتر بشناسیم، مخلوقات بهتر بشناسیم، مصنوعات بیشتر بشناسیم، از دیدگاه فلسفه الهی، عرفان عملی، اخلاق عملی، تربیت روشیافته. بازی سه کلمه هم بگم. وجود محدود مساویست با موجود مقید، مثل ریاضی مساوی بذار، موجود مقید مساویست با موجود محدود مساویست با فقیر به ذات. ما سوالله همه همجورن، از هر حیث شما زمانی نگاه کنی، مکانی نگاه کنی، توانی نگاه کنی، نیرو نگاه کنی، عمر مفید نگاه کنی، فهم از هر حیث ما محدودیم. همه مخلوقات محدودن ها. خب حالا چند تاش هم بنویس، مثلا از هر حیث مانند علم محدود، مانند قدرت محدود، مانند استعداد محدود، چند تا نقطه بزن. حالا بینکم و بین الله، بین خودتون و بین وجدان. حالا این فقیر به ذات محتاج خدای یگانه غنی به ذات هست یا نه؟ وجدانن و بالفطره هست. احتیاج مثبت اینه که تو ممکن الوجودی و خدا تفضل کرده تو را از عدم به هستی آورده، همون خدا هم قدرت داره که تو رو از هستی به عدم ببره، ولی تو رو تو سلسله تکاملیه رشد قرار داده تا برسیم به قیامه. لذا دو تا حیات داریم، دو تا موت داریم. حیات اول اومدی تو دنیا که موت جنینی بود، موت دوم میری تو عالم برزخ. وقتی مردی تو دنیا میری تو عالم برزخ، شد حیات دوم. حیات دنیا، حیات برزخ، این شد دو حیات. موت جنین به اصطلاح عرفان فلسفه الهی، از تو جنینی در اومدی دیگه، شد موت جنین، اومدی تو دنیا دیگه جنین نیستی، شد موت جنینی. بعد که اسرائیل جونم گرفت، اجل حتمی شد، لا یستقدم ساعتا ولا یستأخرون، این هم میشه موت دنیا. پس شد دو حیات، بینش هم دو تا موت دیگه. بعد دوباره حیاته، حیات اخروی که دیگه موت نداره. درست شد مؤمنا؟ این یه خطم توضیح دادم. حالا این وجود محدود که گفتیم موجود مقیده، حالا همینه توضیح بدم. چون به اصطلاح علم اصول و فلسفه عملی، به این دو اصطلاح، چون مقید بدون مطلق قابل تحقق خارجی نیست. شما یک چیزی اطلاق داشته باشه از هر حیث بدون هیچ قیدی، اینجا میتونی تو ذهنت تصور کنیم یا به صورت مفهوم بیان کنیم، مثل بیان ماهیت. اما بخوای مصداق بهش بدی ها، بخوای فرد از این نوع در بیاری ها، حتما مقید به چیزی است. گرفتین مومن چی شد؟ ماهیت تو ذهنت هست، اما بخوای مصداق ماهیت، مثلا میگی ماهیت الانسان کلی متواتی، میگم ما قبول دارم، اما یه فردش نشون بده، مثلا میگه این آقا، تا گفت این آقا مصداق آورد، مصداق مقیده. مثلا این آقا پسر کیه، در چه زمانی بوده، سنش چقدره، وزنش چقدره، خونش کجاست، کارش چیه. دیدی از هر حیث آدم مقید میشه، هر کی میخواد باشه، استثنا نداره. درست مومنا این کلمه رو تصور تونستی کنید؟ چون مقید بدون مطلق قابل تحقق خارجی نیست. اگر صرف نظر از قید کنی، اگر صرف نظر از قید کنی در مقید، بگی مقیدم حاجقا بی قید باشه، یه ویرگول بذار، همه جا مطلق بینی، همه جا مطلق بینی. رفتیم تو عرفانا، از علم اصول حالا یک شیرجه زنیم تو عرفان. اینه یه استخری که اینجاش یه متریه، خب این شد علم اصول، اینجاش سه متریه فلسفه عملی الهی، اینجا شیش متریه عمقش، مثلا عرفان عملی شیه. حالا از یه قطع 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 رسیم به اینجا، یه شیرجه عمقی. اینجا همه جا مطلق بینی، به حضور مشاهده ای، به حضور مشاهده ای، نه مشاهده حضوری. حالا همین یعنی چی؟ بنویسم. بلکه صریح مشاهده ای که عبور از قید و از قالب با قاف، یعنی از لاک خودت، پرستیج خودت، خود مجازی، به اصطلاح عرفان میگن قالب، از پوسته خودت در بیا، از پوسته منیت در بیا، منیت زیر پا بذار. بلکه صریح مشاهده ای که عبور از قید و قالب و حد و تعریف است. نه مشاهده بالعیان، تو پرانتز جلوش بنویس، مشاهده صوری پرانتز ببند، بلکه به مشاهدت الایمان، بلکه به مشاهدت الایمان تو پرانتز بنویس، مشاهده حضوری پرانتز ببند، یعنی دیدن خدا یعنی عبادت الاحرار. اینا فرمایشات امام علی علیه السلام، لم اعبد ربا لم اره، من پروردگاری که نبینم عبادتش نمی کنم. یا تو روایات داریم مثل عبد نباش که عبادت کنیم از ترس مولاش، مثل کاسب و تاجر نباش که عبادت کنیم به طمع ثواب سود، نه، عبادت الاحرار. من خدا رو مستحق عبودیت میدونم و خودم رو واقعا محتاج اون میدونم، پس خودم رو از هر قیدی قیچی میکنم، قید منیت، قید خودخواهی، قید خودپرستی، قید محبت به دنیا، همین رو قیچی کن، همه قیدات رو بزن صاف و صوف حسینی شو. حالا میگی با همه وجود میگی، نه فقط با زبون، با همه وجود میگی الهی رضم به رضاک تسلیما لامرک، این عبادت الاحراره، این حضور در محضر خداست، این قلب المؤمن عرش الرحمن بالفعل، این عبادت الاحرار. خوب فرمایش امام علی رو از طریق فلسفه عملی که فلسفه الهی و عرفان عملی شیعه، اخلاق عملی، تهذیب نفس، یه مقدارم از علم و اصول استفاده کردیم که پایه فقهی است خدمتتون گفتیم. دو کلمه دیگه میگم التماس دعا، همین دو کلمه هم بنویسیم. چه این مهمه، چون همه تون ماشاءالله اهل بیانین، امام جماعتین، محققین، سخنرانین، مدرسین، آیت الله، استاد دانشگاه. حالا این بیان ببینیم چی بشه. زبان انسان کامل، تو پرانتز بنویس معصوم علیه السلام. انسان کامل کیه عمو جان؟ معصوم علیه السلام. پرانتز ببن، یه ویرگول بذار. زبان وجود، تو پرانتز بنویس زبان خدا، پرانتز ببن. است، حالا یه بار اینه تون بخون، زبان انسان کامل زبان خداست. یعنی معصوم از پیش خودش حرف نمیزنه. ان هو الا ما یوحى الی، هر چی میگم سخن وحی، کلام خداست، خیال بافی نیست، فرضیه بافی نیست، فرضیه پراکنی و نظریه پردازی نیست. هرچی علم و یقینه از منبع علم که خداست. لذا لسانش لسان الله، نه لسان الانسان على فرضیاته و حساب احتمالاته. حالا هر مؤمنی میتونه پاش و جا پای معصوم بگذاره، درست المؤمنم؟ یه یادگاری بگم، التماس دعا، همه تون بلده این دیگه، نمیخواد بنویسی، فقط تو ذهنت باش. حضرت موسی علیه السلام، خب این مثلا حرف قومش، بعدم اینم اومد حرف قومش رو تکرار کرد، گفت خدا ببین، این قومم میگن ما میخواییم خدا رو ببین. این باید به زبون قوم میگفت، نه به زبون خودش. وقتی به زبون خودش گفت، خودش و قومش همشون چوب خشک شدن. وقتی تجلا ربه الی الجبل فخر موسی صعقا، این باید به زبون قومش میگفت، میگه بابا اینا میگن، به زبون خودش گفت. یعنی غلط اینا رو به زبون خودش تکرار کرد، یادش رفت که زبون خودش قیچی کنه، به زبون مردم بگه. گفتم از هر قیدی خودت بزن. ها اینجا اینم تفلک مثل اینه دیگه، فخر و موسی و صعقا. اما چهارده معصوم ما چی؟ تجریدن عن المخلوقات و یگان اعتماد و تکیگاهشون خداست. چه همه مردم بر چهارده معصوم درود بفرستن، چه مسخره اینا کنن و مثلا استهزا و تهمت و غیبت، اصلا و ابدا هیچ برای معصوم تأثیر نداره، چون معصوم علیه السلام دائم الحضوره، دائم الحضور و دائما ربی که میبینه عبادت میکنه. یعنی همیشه در همه مراتب چارده معصوم عبادتشون و ذکرشون عبادت الاحراره، چه در عالم زر، چه در عالم ارواح، چه در عالم ظهر پدراشون، چه در عالم ارحام مادراشون، چه تو عالم دنیا، چه عالم برزخ، چه قیامت. چارده معصومینن که دائم و ذکرن، که اهل ذکر واقعین. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر چارده معصومن، اسماء الحسنا چارده معصومن، ید الله چارده معصومن، حالا حجت خدا بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ید الله فوق ایدیهم، چون دائم الحضورن. تونستی اینو خوب تصور کنیم؟ بعدا روش خیلی فکر کنیم مؤمنا. حالا هر مؤمن و محب اهل بیت هم مباحثه یا چه گوینده چه نده، این تجریدن عن الغیر باشه روش میکنه. این دیگه نه دفتر میخواد، نه دستک میخواد،
نه هوادار میخواد، نه پرستیج میخواد، نه الکی آدم فیگور بگیره. مؤمن همینا رو درست، آدم حواسش تو زندگی جمع باشه، بین خودت و وجدانت، بین خودت و خدا، خودت قاضی خودت باش، خودت پلیس خودت باش، لازم نیست کسی سنجینت کنه، خودت از خود حساب رسی کش، حساب پس بده به دادگاه عقلت، حساب پس بده قبل اینکه به حسابت برسن. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.